توجه خانم مارپل با دیدن جسد به لباس ساتن کم قیمت، ناخونهای لاک زده و جویده شده ی زن بلوند جلب می شود. آرتور بانتری که شب قبل برای حضور در جلسه حزب به ماچ بنهام رفته است، از پیدا شدن جسد زن ناشناس در کتابخانه‌اش ناراحت و عصبی است. در ادامه تحقیقات، سرهنگ ملچت و بازرس سلاک به هویت مقتول پی می برند. روبی کین 18 ساله که به خاطر شکستگی زانوی دختر خاله‌اش، کانوی جفرسون فرد ثروتمند و علیلی که خانواده‌اش را در سانحه هوایی از دست داده و با عروس و دامادش آدلایت و مارک گاسکل در هتل ماجستیک اقامت دارد، متوجه عدم حضور روبی شده و به پلیس اطلاع داده است. جفرسون قصد داشته روبی کین را به دختر خاندگی خود درآورد و مبلغ $100,000 برایش به ارث بگذارد. به دلیل نارضایتی عروس و داماد آقای جفرسون از این تصمیم، پلیس اولین انگیزه قتل را به دست می آورد. اما بر اساس شواهد، ردی از آدلاید جفرسون و مارک گسکل در این ماجرا نمی یابد. خانم مارپل در ادامه تحقیقاتش از بازرس سلاک می خواهد تا پرونده دختر گمشده‌ای به نام پاملا ریوز را بررسی کند. از نظر او میان کشته شدن روبی و گم شدن پاملا ارتباطی وجود دارد. با پیدا شدن ماشین سوخته ی آقای بارتلت که جسد پاملا ریوز در آن قرار دارد، پرونده ابعاد پیچیده‌ای به خود می‌گیرد. بازرس سلاک برای یافتن ردی از پرس‌های سفید چسبیده به لباس روبی کین در خانه کلونل بانتری تحقیق می‌کند. در حالی که پلیس از این تحقیق به نتیجه‌ای دست نمی‌یابد، منشأ پرس‌های چسبیده به لباس را فرشی در ماشین قاتل می‌داند. حال با هم ادامه این داستان جذاب را می‌شنویم.
خب، پس ما می‌دونیم که بلک استودیو رو ترک کرده و برگشته. یعنی فرصت داشته یکی دو تا قتل انجام بده. فهمیدیم که دو سه مورد متفاوت در دین ماوس بوده و حداقل یک بارش در ماجستیک. فهمیدیم که روبی کینو میشناخته.
طوری برخورد میکنه که انگار تا حالا به ماجستیک نرفته. بفرمایید قربان.
ممنونم پالک. فکر کنم وقتشه نگاهی به ماشینش بندازیم.
حتما این کارو میکنیم.
به بلک بگو اظهارنامه‌ش رو میخوایم. تا اظهارنامه رو تهیه کنی به بچه‌ها بگو یه نگاهی به ماشینش بندازن. مصاحبه با دختر مدرسه یا رو ترتیب دادی؟
تمام دخترای کلاس پاملا ریوز توی گروه پیشانگی هم بودن.
خوبه، خیلی خوبه. تحقیقات مالی از آدلاید جفرسون و مارک گسکل چی؟
راستش هر دو مشکلات مالی دارن. گسکل بدهکاره، اونم خیلی زیاد.
شهود معتبر به دست اومد. £100,000 میتونه بهترین انگیزه باشه، ولی اینجا کاری نمیکنه. فکر کنم بهتره بریم سراغ ماشین بلیک.
بله قربان، بریم.
در همه پرونده های پلیس بعضی مسائل هست که به اطلاع پلیس نمیرسه، به خاطر اینکه به چارچوب خانواده آسیب میرسونه، یا به خاطر اینکه فکر میکنن ربطی به موضوع نداره، یا برای طرفهای درگیر مایه دردسره.
متوجهم سر هنری.
فکر میکنم تا حالا مطلب دستگیرت شده. مقتول قرار بود فرزندخوانده آقای جفرسون بشه. دو نفر انگیزه داشتن که این اتفاق نیفته. خانم آدلاید جفرسون و مارک گسکل.
پلیس الان به این دو نفر مشکوکه؟
اگه منظورت خطر دستگیریه، نه، قرار نیست دستگیر بشن، ولی تا قضیه روشن نشه همچنان مظنون باقی میمونن.
برای هر دوشون موقعیت ناگواریه.
ادواردز، اگه از تو سوال میکنم به خاطر اینه که دنبال اطلاعاتی از درون خانواده هستم. من به عنوان دوست آقای جفرسون این سوالاتو میپرسم.
میفهمم قربان. از من میخواید صادقانه چیزایی رو تعریف کنم که در حالت معمولی نباید تعریف کنم.
تو آدم باهوشی هستی، دقیقا همینو میخواستم.
چند سالی که آقای جفرسون رو خوب میشناسم و پیششون کار میکنم. گاهی میپرسم چه لزومی داره آدمی مثل آقای جفرسون این همه با سرنوشت بجنگه. چیزی که اونو زنده نگه میداره خشمشه. من اسمشو گذاشتم خشم خدایان. این آدم حتما در حال جنگیدن میمیره.
مسئله خاصی باعث عصبانیت شده؟
هر چیزی که مانع راهش باشه. میرنگ بیکفایتی. میتونم صریح باشم؟
خواهش میکنم.
زن جوانی که آقای جفرسون اونقدر بهش علاقمند بود اصلا ارزشش رو نداشت. زن بیشخصیتی بود. گمان نمی کنم علاقی به آقای جفرسون داشت. یه روز اونو همراه آقای جفرسون تو تراس اتاقش دیدم. طبق عادت همیشگیش با ادب و اطفار آقای جفرسون رو سرگرم می کرد. بین صحبتاش کیفش رو باز کرد تا دستمالی برداره که عکسی از کیفش بیرون افتاد.
عکس؟ چه عکسی؟
عکس یه مرد بود. اول از این که عکس مال اونه سر باز زد، اما وقتی آقای جفرسون پشت عکس رو خوند فهمید عکس رو به روبی تقدیم کرده. عکس کسی بود که در کار فیلم سازیه.
روبی چه واکنشی داشت؟
اون این کار میکرد. آقای جفرسون عکس رو پاره کرد و تمام روز عصبی بود. از اون به بعد بیشتر مواظبش بود و راجع به کارهای گذشتش سوال میکرد.
شما اون عکس رو دیدی؟
خیلی.
به نظر شما اگه میفهمید روبی نامزد داره چی کار میکرد؟
راستش من فکر میکنم با توجه به وضع جسمانیش در اون صورت کارش سخته بود.
سلام فلوری.
سلام خانم. به من گفتن بیام اینجا ولی نمیدونم برای چی. من هرچی میدونستم گفتم.
راستش میدونم که تو همه چیزو به پلیس گفتی، ولی فلوری مطمئنی که همه چیزو برای ما گفتی؟
بله.
باید دختر شجاعی باشی و همه چیزو بگی. فلورانس اسمال، اگه از گفتن چیزایی که میدونی امتناع کنی واقعا وضع وخیم میشه. میشه گواهی دروغ و ممکنه زندانی بشی.
من هیچی نمیدونم.
سبسته نکن فلورانس، هرچی میدونی بگو. پاملا قرار نبوده بره فروشگاه بولوار، درسته؟ مربوط میشده به فیلم، درست میگم؟ همینطوری بود فلوری؟
بله بله درسته خانم. من واقعا نگران بودم. نمیتونم بهتون بگم. من نمیتونم قصو بخورم. من به پاملا قول داده بودم.
فلوری خوب فکر کن و بگو پاملا چی بهت گفت.
وقتی پیاده میرفتیم به طرف اتوبوس، اونجا بهم گفت میتونم یه رازی رو نگه دارم. من قسم خوردم. اون گفت آخرین باری که رفته بود خرید تنها برای خرید نرفته بود.
منظورش چی بود؟
با یه نفر آشنا شده بود. گفت که فکر بد نکنم. گفت اون روز بعد از رالی هم میخواد بره به دیدنش. گفت برای تست فیلم میره. قرار بود برای بازی تو فیلم امتحان بده. اول فکر میکردم یه شوخیه، اما اون آدم گفته بود دنبال یه تیپ خاص میگرده. بهش گفته بود تو فیلم نبینه نمیتونه تصمیم بگیره.
و اون میخواست بدون گفتن به خانوادش این کارو انجام بده، درسته؟
میگفت اهل تجارته و اگه قرارشه قرارداد ببندن پدر مادرش باید قراردادو به یه وکیل نشون بدن. موقع تستم یه نفر همراهش هست.
چه کسی؟ پاملا کجا قرار بود اونو ببینه؟ ها؟
زنی که کمکش میکنه و خوب به کار وارده توی هتلش.
فلوری نمیدونی کدوم هتل؟
نه بهم نگفت.
و این به اصطلاح تست فیل قرار بود کجا انجام بشه؟
گفت استودیوی بزرگی تو دین ماست دارد. نباید مانعش میشدم. نباید میذاشتم بره.
بفهمید بشینید. راستش نمیدونم درباره چی میخواین صحبت کنین. سیگار میکشین؟
نه ممنونم. میبینم جلوی شومینه رو فرچی ندارین، خطرناکه، آتیش جرقه میزنه و فرش میسوزه.
خب قبلا داشتیم، نمیدونم چی شده.
فکر کنم یه چیز پرز داره پشمی بود، نه؟
بله، یه چیزی مثل پوست گوسفند بود.
اینجا منزل آقای بازل بلیک، نه؟
بله، منم دوشیزه دینالی هستم.
شاید بی ادبی باشه، ولی میخواستم به شما نصیحتی کنم.
اگه بی ادبیه بهتر از خیرش بگذری.
توصیه میکنم در این دهکده از اسم دوران دوشیزگیتون استفاده نکنی.
منظورتون چیه؟
به زودی محتاج همدردی با مردم اینجا میشین. برای شوهرتونم مهمه که مردم بهش نظر خوبی داشته باشن. فکر کنم هر دوی شما از این که مردم رو سر کار گذاشتین و این طور وانمود میکنین خوشحالی.
از کجا میدونین که ازدواج کردیم؟ رفتین به سامرست هاوس؟
سامرست هاوس؟ توی دهکده خبرها زود میپیچه، مثل خبر دعواهای زن و شوهری.
شما واقعا که حرف ندارین. چرا باید برای خودمون آبرو و اعتبار جمع کنیم؟
چون هر لحظه ممکنه شوهرتونو به اتهام قتل دستگیر کنن.
بازل؟ قتل؟ شوخی میکنین؟
نه شوخی نمیکنم. روزنامه ها رو بخونین.
منظورتون دختریه که تو هتل مجستیک کار میکرد؟
بله.
مسخره است، شما دیوانه شدین.
سلام
بازل، این خانم دیوانه شده، میگه هر لحظه ممکنه تو رو به اتهام قتل دستگیر کنن.
چی میگی؟ خدای من بالاخره از چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد.
بازل به من نگاه کن. میدونم که حقیقت نداره، باور نمی کنم. بگو که دروغه.
نه عزیزم، حقیقت نداره.
آخه چرا باید فکر کنن تو اونو کشتی؟ تو که اصلا اونو نمیشناختی.
اشتباه میکنی عزیزم، میشناخته.
قفه شو، تو اصلا چی میدونی؟ گوش کن دینا، من اونو زیاد نمیشناختم، فقط دوبار تو هتل ماجستیک دیدمش، فقط همین. به خدا راست میگم،
سردر نمیارم. پس برای چی باید به تو مشکوک بشن؟
رو فرشی جلوی شومینه رو چی کار کردی؟
انداختمش تو سطل آشغال.
کار احمقانه ای بود، پولکای لباس دختره بهش چسبیده بود، درسته؟
بله، کنده نمیشد.
شما از چی حرف میزنین؟
از اون بپرس، انگار همه چیزو میدونه.
من اون چی رو که فکر میکنم اتفاق افتاده تعریف میکنم، اگه اشتباه میکنم اصلاح کنین. بعد از دعوای شدید با همسرتون برگشتین به خونه، نمیدونم ساعت چند رسیدین.
ساعت 2 بود، میخواستم برم شهر. به هومه که رسیدم منصرف شدم، فکر کردم شاید دینا دنبالم برگرده خونه. همه جا تاریک بود، در رو باز کردم و چراغ رو روشن کردم، دیدین
دختری روی فرش جلوی شومینه افتاده، خفه شده، پیراهن سفید تنش بود. نمیدونم دختره رو شناختین یا نه.
بعد از نگاه اول دیگه بهش نگاه نکردم، معلوم بود چند ساعت قبل مرده. اینجا تو اتاقم.
تو حال خودتون نبودین، فکر کنم وحشت زده بودین، نمیدونستین چی کار کنین.
فکر کردم دینا ممکنه هر لحظه برسه، اگه جنازه دختر رو توی اتاقم میدید فکر میکرد من اونو کشتم. با خودم گفتم میبرمش توی کتابخونه کلونل بانتری، مرده که پخمه از خود راضی، همیشه با تحقیر نگاه میکرد. راستش تو حال خودم نبودم، با خودم گفتم وقتی ببینه روی فرش جلوی شومینش یه جنازه افتاده قیافه مسخره‌ای پیدا میکنه. به نظرم قیافش خنده‌دار بود. کلونل بانتری با جنازه یه دختر موبور.
تا میباندم وقتی قورباغه رو تو ساعت میذاشت تا معلمشو بترسونه همین فکر رو کرده بود. اما جنازه خطرناکتر از قورباغه است.
بفرمایید
آقای بازل بلیک.
بله خودم هستم.
من حامل حکم دستگیری شما به اتهام قتل خانم روبیکین در شب 21 سپتامبر هستم. هشدار میدم که هر حرفی بزنی ممکنه از اون در دادگاه علیه خودتون استفاده بشه. لطفا با ما بیایید. امکانات لازم برای تماس با وکیلتون رو در اختیارتون میذاریم.
طول نمی کشه هینج، لطفا منتظر باش.
جن خدا رو شکر که اومدی. تمام بعد از ظهر سعی می کردم با تماس بگیرم. بیا تو. بیا.
نمی تونم بمونم دالی، گفتم بیام و خبر رو بهتون بدم.
قاتل پیدا شده؟
بازل بلیک همین الان به اتهام قتل روبی دستگیر شد.
بلیک؟
کار اون نیست.
از کجا می دونی؟
خودش قبل از رسیدن پلیسا بهم گفت مثل تامی باند و قورباغه‌اش از معلمش خوشش نمی اومد. قورباغه رو گذاشت تو ساعت معلمش، بعد قورباغه پرید تو صورت معلمش.
بلیک کتابخونه من؟ آخه چرا همچی کاری کرده؟
فکر کنم خواسته با شما شوخی کرده باشه. شایدم وحشت کرده بود.
عجیب نیست. خب پس
کاری کی بوده؟
فکر کنم جواب این سوال در لندن باشه. بله لندنه. باید برم. اگه الان حرکت کنم ساعت 10 میرسیم. من باید برم. هینچ را میفتیم به سمت لندن.
فهمیدم که مزدون شماره یک پلیس منم. حسابای مالیمو زیر رو کردن. من برشکستم. اگه جف این چند وقت زحمت رو کم کنه اون وقت من و آدلاید پولا رو تقسیم میکنیم. البته بدهکاری‌های من کم نیست، اما همه چی درست میشه. فکر میکنم موضوعی رو باید بدونیم.
چه موضوعی؟
راجب آدلاید. حتما میدونی که آدلاید به رسوم خانواده جفرسون اعتقاد داره.
منظورت چیه؟
خب منظورم اینه که جفرسون های اصیل عادت ندارن با تنیس باز ازدواج کنن. همین آدم تا ریسک نکنه به جایی نمیرسه. بله شانس آوردم که یه نفر پیدا شد و دختره رو از سر راه برداشت، ولی خودم این کارو نکردم. من آدمی نیستم که کسی رو خفه کنم، ولی فکر نمی کنم پلیس با این حرفا کوتاه بیاد.
ولی مدرک داری که زمان قتل جای دیگه ای بودی؟
اینجور مدارک مفتم نمی ارزه. آدم بیگناه هیچ وقت از اینجور مدارک نداره. اگه همه یه دکترها بگن که مقتول نصف شب مرده، بازم 6-7 نفری پیدا میشن که بگن ساعت 5 صبح کشته شده. حالا تو برو مدرک بیار.
به هر حال تو قضیه رو شوخی گرفتی.
به بقیه بر میخوره نه؟ ولی باور کن ترسیدم. به هر حال آدم از قتل میترسه.
بسیار خوب، من دیگه دارم میرم پارک.
خوش به حالتون. حتما میرین به رستوران محلی؟
نه برمیگردم مرکز.
باید یه بازجوی دیگه از بازل بلک داشته باشم.
سرسخته؟
تا نیمه شب یه اعتراف کتبی میگیریم. شرط ببندیم؟ سرهنگ ملچت خانم مارپل، چه اتفاقی افتاده که این موقع شب اینجا اومدیم؟
ستاک، میتونیم چند دقیقه صحبت کنیم؟ خانم مارپل اطلاعاتی دارن که مهمه.
اوه بله بله، ممنونم سرهنگ ملچت.
حتماً بفرمایید.
من همین الان از لندن برگشتم، از مرکز ثبت ازدواجا. فکر کردم شاید بهتر باشه شما هم این سندو ببینی.
به درخواست ما کامبی جفرسون به خانم جفرسون و آقای گسکل اطلاع داده قصد داره 100,000 پوندی که قرار بود به روبی کین ببخشه بریزه توی صندوق و این پول صرف تأسیس پانسیونی برای دختران جوان در لندن میشه.
بله همینطوره.
بهشون گفته که میخواد جزئیات این برنامه رو فردا با وکیلش در میون بذاره و حالا این کاریه که میخوام انجام بشه.
آقای جفرسون، ما مراقبتونیم، همینطور روی تخت بخوابید و این اسلحه رو بزنید زیر بالشتون.
مطمئنید پره؟
بله پره. مراقب باشید، من و پالک اتاق بغلی هستیم، چراغ رو خاموش میکنم.
امیدوارم حواستون باشه.
بله حتما. پالک، چیزی میبینی؟
خیر قربان، فعلا خبری نیست.
چراغو خاموش کن، هیچی بدتر از انتظار نیست.
مطمئنید این نقشه جواب میده؟
گرچه دوست ندارم اما امیدوارم جواب بده.
امیدوار قربان. یه حرکتی دیدم.
چی؟ چی دیدی؟
یه نفر به پنجره اتاق آقای جفرسون نزدیک میشه، بهتر نیست بریم سر وقتش؟
نه نه، باید منتظر بشیم. بیا پالک، اسلحتو آماده کن.
احمد قربان، یه مرده؟
از اینجا مشخص نیست، کلاش نمیذاره ببینم.
اون چیه توی دستش؟
یه سرنگه. آروم باش، باید به موقع مچشو بگیریم.
کمک! کمک!
بیا بیا پالک، وقتشه، بجوم. دست بالا، تکون نخور. پالک دستگیرش کن.
دستتو ببر بالا، سرنگو بده به من، کلاتو بردار.
دستتو بکش کنار لعنتی. دست شکر.
خدای من، یوزفین ترنر.
جین، بهتر قبل از اومدن خانواده جفرسون بگی چطور فهمیدی؟ من اصلا سر در نمیارم. جین، باید به هممون بگی.
نمیتونستم اون 100,000 پوند رو ندیده بگیرم. حس میکردم کلید معما همینه، ولی نمیدونستم کار خانم جفرسونه یا آقای گسکل. هر دو شاهد معتبر داشتن و این تا وقتی بود که به فکر مرکز ثبت ازدواج افتادم. رفتم اونجا و فهمیدم آقای گسکل و جوزفین ترنر با هم ازدواج کردن و این ازدواج رو پنهان نگه داشتن تا زمان مرگ جفرسون که امیدوار بودن نزدیک باشه.
اصلا سردر نمیارم.
اون ناخونا توجه منو جلب کرد. روبی ناخوناش کوتاه بود ولی ناخونای جسد توی کتابخونه جویده شده بودن. بعدش متوجه شدم جسد اصلا مال روبی کین نبوده.
خب پس جسد کی بود؟
پاملا ریفز.
و فیلمساز قلابی پاملا ریفز هم مارک گسکل بوده.
بله
دقیقاً.
ولی اداره کننده اصلی برنامه جوزفین ترنر بود. از همون اول مشخص بود که قدرت طراحی کل ماجرا رو داشته. مارک گسکل رو برای رسیدن به ثروت وسیله قرار میده و هیچ چیز به خصوص روبی کین کوچولو نمیتونسته مانعش بشه. همه چیز ایده خودش بود.
عجب.
هر دو قتل و جابجایی اجساد. بعدش با قساوت تمام بازل بلیکو به عنوان مظنون اصلی انتخاب کرد و عکس اونو گذاشت تو کیف روبی.
خدای من.
به پلیس گفت یارو فیلم سازه و در امتحان فیلم برداری پاملا ریوز بیچاره قرار بود همراه اون باشه. موهاشو رنگ کرد و ناخوناشو لاک زد. یعنی پاملا رو به شکل روبی در آورد. یکی از لباسای روبی رو تنش کرد، بعدم بیهوشش کرد و بالاخره برای کشته شدن توسط گسکل آمادش میکنه.
خدا.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اعتدال پاییزی، نوشته و تنظیم برای رادیو از علی دنیوی ساروی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رویا فلاحی، شهین نجفزاده، رضا عمرانی، جواد پیشگر، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: مهرداد عشقیان. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهریار کرمی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها آقایان سلام.